أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل مسئله هفتم که میراث احد الزوجین عند موت دیگری قبل از آمیزش نصوص فراوانی بود، هم مسئله عده مطرح شد، هم مسئله ده مهر مطرح شد، هم مسئله ارث مطرح شد و هم سایر مسائل مربوط به عده وفات. این گونه از اخصوص ذوات جهاتن. بخشی از اینها تو کتاب نکاح مطرح میشه، بعضی از این بخشینا تو کتاب طلاق و عده مطرح میشه، بعضی از اینها تو دین مطرح میشه، بعضی از اینها تو میراث مطرح میشه. مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 30 صفحه 380 در پایان صفحه فرمودن به این که وستسمع و انشاءالله تحقیق الحال فی ذلک. این مطالب را از هر جمع‌بندی به پایان نرسوندن که آیا بالاخره نصف مهر میبرد یا تمام مهر را. نصوص مختلف بود، بعضی از نصوص ظاهرشون بود که اگر زوج مثلا بمیرد زوجه نصف مهر میبرد و اگر چون چه زوجه بمیرد هم نصف مهر مورد استحقاق است. بعضی از نصوص این بود که تمام مهر، و به تعبیر صاحب ریاض که فرمود یستقر المهر بالموت، هم از نظر تنصیف در زم هم از نظر تنصیف در مد با تفاوت این نصوص معارض داشتن، منتها در زن بیشتر در مرد خیلی کمتر. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این بحث ها را کافی ندانستن، فرمودن و ستسمع او انشاءالله تعالی تحقیق الحال فی ذلک. این را در جلد 39 صفحه 326 تا صفحه 332 یعنی این 4 صفحه و این 6 صفحه، این در این 7 صفحه به این مسائل پرداختن و مفصل هم پرداختن. از صفحه 326 تا صفحه 332 از جلد 39 منتها شرایط بحث را اونجا فراهم دیدند، وگرنه این هیچ یعنی هیچ ارتباطی به بحث ارث ندارد. در بعضی از تعبیرات هم داشت که بل محروم در ارث، این مهر جز دین است چیکار به ارث دارد. البته در کتاب ارث مسئله تقدیم دین اولا، ثلث ثانیا و تأخیر میراث ثالثاً بحث است، برابر آیات فراوانی که فرمودن به بعد وصیت توصون بها دین، اول دین است بعد ثلث است اگر وصیت کرده باشد بعد میراث، و مهر جز دیون متوفاست نه جز میراث. گرچه خود مرحوم صاحب جواهر طبعاً بعض نصوص صفحه 327 اونجا روایتی هم هست که دارد که و مهرها من المیراث، ولی مهر دین است. جریان این که مهر نصف است یا تم هیچ ارتباطی به کتاب ارث ندارد، منتها چون بزرگان این را تو کتاب ارث مطرح کردن، اولا نصوص وارد بخش از اونها مربوط به ارث است، ثانیاً به تعبیر اینکه ول محروم من المیراث ثالثاً، اینا باعث شد که مرحوم صاحب جواهر در جلد 39 که مربوط به فرائض است اون بخشی که مربوط به میراث است اینا ذکر میکنند. مطلب دیگر این که صاحب جواهر که مستحضرید او سلطان فقه است، وقتی ببیند و مسائل فراهم نیست، تحقیقات کافی نیست، اون میدانی بحث نشده است، میگه در جای دیگر الان فتوا نمیدهد. در این 7 صفحه میدانی بحث کرد، از اقدمین و قدما، متأخر و متأخرین 1، از تفکر اخباری ها 2، از این که متاسفانه مرحوم صاحب ریاض گاهی مائل است به تفکر اخباری که به تعبیر ایشون کسانی که طریقه ایشون فاسد است و علمی نیست، برای اینکه اینها نه شهرت فقها را میپذیرند، نه اجماع فقها را میپذیرند، نه تحلیل روایات را به طور دقیق به عهده میگیرند، به مرحوم صاحب ریاض 2 جای همین این 7 صفحه نقد دارد و اظهار تأسف میکند که چرا شما درباره مرگ زوجه مسئله نصف را پذیرفتید، باید مطلقا فتوا میدادید که اندل موت چه مرد بمیره چه زن بمیره، مرگ به منزله آمیزش است و تمام مهر مستقر است. خب این خیلی شهامت میخواد. این تحقیق میدانی را مرحوم صاحب جواهر تو این 7 صفحه به عهده گرفته. از قدما اول گفت اشهر بین قدما این است، بعد میگه مشهور، چون مستحضرید که مشهور قوی تر از اشهر است. اگر لذا میبینید در تعبیرات دارن که الاشهر بل المشهور، چون اگه گفتن اشهر یعنی قول مقابل مشهور است، منتها این اشهره. وقتی گفتن بل المشهور یعنی قول مقابل شاذ است، لذا تعبیرات ایشون اینه که اشهر بل المشهور. این نظیر اعلم و عالم نیست، اشهر پایین تره، مشهور بالاتره، زیرا در مقابل اشهر قول مقابل با مخالف مشهور است، در مقابل مشهور قول مقابل ناشاز است، در شاز نادر. تعبیرات ایشون در خیلی از موارد این است که اشهر بل المشهور. اینجا یک تحقیق میدانی کردن در بین قدما، اونجا گفتن اشهر بل المشهور این است. یه تحقیق میدانی کردن در بین فقهای میانی عصر محقق، یه تأخیر تحقیق میدانی کردن درباره متأخرین. حرف این بزرگان را هم از 2 منظر نقل کردن، یکی فتوای خودشون، یکی تعبیرات خودشون. محقق کرکی نمیگوید اقوا اندی، میگوید استقر المذهب برین. ابن ادریس نمیگوید اقوا اندی، میگوید که اصحاب برینن. این که میبینید ابن ادریس میگوید اصحاب برین است، یا محقق کرکی میگوید استقر المذهب، این 2 حرف است. یعنی که فتوای من این است که تتمیم است نه تنصیف، و این فتوا هم مطابق با 7 بزرگانم هست. خب این تحقیق میدانی 3 عصره، یعنی عصر اقدمین و قدما و متأخرین، یا صدر و میانی و متأخر، نشون میداد که این بزرگان که فقیهند روایت شناسند و راز این روایت شناسیشون همون بیان نورانی حضرت است در خبر منصور ابن حازم. حضرت فرمود اینا از ما سوال کردن، ما درباره مطلقه گفتیم. خب این اختصاصی به مرگ مرد ندارد، لذا روایات 3 طایفه بود. 1 طایفه بود که اگر مرد بمیرد حکمش چیه، یکی این که زن بمیرد تنصیفه، یکی این که هلاکت او هلاکه، چه زن بمیرد چه مرد بمیرد تنصیفه. این خبر منصور ابن حازم که حضرت فرمود ما اینجور گفتیم، اینا متوجه نشدن او درباره طلاق است، این را به عنوان اصل حاکم قرار دادن بر همه نصوص. لذا وقتی صاحب ریاض میگوید به این که در مرگ زن که معارض نیست، مرحوم صاحب جواهر اعتراض شدید دارد که چه معارضی، شما مبین دارید. وقتی حضرت فرمود ما درباره طلاق نگفت، خیال کردن درباره این حکم طلاق مثل طلاقه، این مرگ به منزله آمیزش و منزله طلاق نیست، متوجه نشدن. این همه روایات را پوشش میدهد. تعجب و نقد صاحب جواهر نسبت به صاحب ریاض اینه که شما چرا درباره مرگ زن فتوا میدید و قبول کردید که مهر نصف میشود؟ گویا روش کسانی که سیء و طریقه ان قبول کرده یه نخواری ها. خب این دو جا در همه هفت صفحه به مرحوم صاحب ریاض اعتراض بکند، میاد با این بیان نورانی و شفاف امام که ما گفتیم اونی که ما گفتیم درباره طلاق است، طلاق قبل از آمیزش بر نصفه، مرد چه کار به طلاق دارد؟ چه کار جا تنصیف نیست. بنابراین ما نباید بگیم که حالا چون زراره یا این بزرگان هستن اینا این روایت کی نقل کردن، شاید در اوائل سنشون بود، اواسط سنشون بود و به اون اوجشون نرسیده بود. اینا تاریخ صدور این روایات که مشخص نیست. چرا؟ برای اینکه روایت دوم تعبیر میکنه. نه خب نه، ما اصالت عدم غفله، اصالت عدم صبر، اصالت بد دور، الان وقتی ما یه روایت رو که بریم یه انباری از اصول دست ماست. اینه که میگن با روایت نمیشه به اصول دین پرداخت. شما یه روایت یک پنج سطری رو اگر بخواید پیدا کنید به اندازه همه این انبار اصول با دستتون باشه. تک تک، یعنی تک 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 این کلمه، اصالت عدم سب، اصالت عدم غفله، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم زیاده، یه انباری از اصول هست. لذا میگم با خبر واحد نمیشه عقاید اساس بگه. اینجا اشتباه کردن دیگه. این اصالتی از ما نگرفتن که ما اگر یه جا یقین داشتیم که زید اشتباه کرده تموم شده رفت، همینجا یعنی همینجا در سایر موارد اصالت عدم غفله، اصالت عدم سب، اصالت عدم زام، اصالت همه اصول دست ماست. حالا یه جا نفهمیده. اگر یه جا کسی نفهمه که نمیگن که دیگر بهش احتمال نیست، که این مثل معصیت نیست که مزاحم عدالت باشه، که این نفهمی مزاحم فهم نیست، این نفهمی همون جا رو خراب میکنه. اگه کسی یه جا نفهمید ما بگیم پس یه وقت میگه معصیت کرده، این کل اوضاع رو به هم میزنه، دیگه عادل نیست. اما یه جا اشتباه کرده، یه جا اشتباه کرده، اون اصالت عدم غفلت و اصالت عدم صحب و اصالت عدم زیاده و اصالت عدم زیاده کلن محفوظه. چون فراوان بحث میشه گاهی مسئله اول ذکر شده، مسئله دوم ذکر شده، اشتباه میشه. گاهی وقتی که کنار هم قرار گرفتن اشتباه میشه. لذا خود این منصور ابن حازم تو این صحیحه دارد که امام فرمود بنا اشتباه کردن، خیال که اون به حرفی که ما گفتیم درباره طلاق، روایت صحیح هم است دیگه. بله اونجا در بحث دیروز اشتباه بیان شد. بله در بحث دیروز بیان شد به این که بسیاری از اینها یک یا دو راوی مشترک دارن. این 20 نفر نیست، 20 اشتباه نیست، یک اشتباه هست یا دو تا اشتباهه. اینا اشتباه کرده اونم ازش نقل کردن. 20 نفر بلا واسطه از امام نقل نکردن، اونی که نقل کرده راوی یکی دو نفرن، بقیه از این دو نفر نقل میکنن. که اگر ما 20 روایت داریم، اونها که بلا واسطه از امام تنصیف نقل نکردن، اون از همین دو نفر نقل کردن، این دو نفر هم اشتباه کردن. این طور نیست که مثلا 20 نفر بلا واسطه از امام نقل کرده باشن که ما بگیم بعید 20 نفر. غرض این است که وقتی هم که امام صریحا میگوید که این دو تا روایت، هر دو روایت، یعنی منصور ابن حازم چه روایت اول چه روایت دوم، این زمینه اشتباه بودن رو تثبیت میکند. در اول فرمود که اینا توهم کردن، اون بحثایی که ما گفتیم نیست، مربوط به طلاق بود، چه کار به موت دارد. روایت دوم که گله میکند که اینا خوب گوش نمیدن حرف ما رو، یه جوری نقل میکنن، بعد میارن ما که اینجور نگفتیم، که منظور ما که این نبود. روایت دوم تأیید میکند فرمایش حضرت رو در روایت خبر اول منصور ابن حازم. خب پس برابر این، اگر اینا 20 روایت 20 نفر بودن، هر کدام بلا واسطه از حضرت نقل می شدن. بله، اما غالب اینها از زراره است. یکی دو نفر دیگه، در دو سه نفر هست. خبر دوم منصور ابن حاسم گله است که اینا خوب گوش نمی دن به نما چی میگیم. خبر اول منصور ابن حاسم تصریح به مرکز اشتباه است که اینها، ما اونی که گفتیم نیست مربوط به طلاقه، اینجا که میگیم مربوط به مرگه، تقریبا مرگ به منزله آمیزشه و تمام محروبات بدن. حالا این هفت صفحه رو تا اونجا که ممکن است ملاحظه فرمید. محقق کرکی اینا که جد متأخرین هم، وقتی که محقق کرکی، بله محقق کرکی جد متأخرینه، اما ابن ادریس و اینها حوزه رسمی درسی شیخ طوسی رو داشتن و شیخ طوسی حوزه رسمی سید مرتضی رو داشت. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم را. این الفوائد الرجالیه که چهار جلد است نظیر رجال نجاشی و کشی و اینها نیست. در این حال که سبقه رجالی دارد، شرح حال بسیار از علما را دارد و این بارها به عرض دوستان رسید. سر این که نجف خروجی او تمام حوزه های علمیه را تأمین میکند که اگر خدای ناکرده خروجی نجف را از ما بگیرن، تمام حوزه های علمیه سراشیه سراسر جهان میخوابه. کتب اربعه مال نجفه، محقق هلی با همه توانمندیش مال نجفه، همه شروعی که به شرایط داشته مال نجفه، تا برسیم به اصل متأخر صاحب جواهر و شیخ انصاری و اخوت خراسانی اینا، فقه و اصول مال نجفه. اگر خدای ناکرده خروجی نجف را از ما بگیرن، تمام حوزه های علمی ما میخوابه. این مطلب اول. و این نه به برکت هست امیر است، هست امیر برکتش آسمان و زمین داره. مدینه شش معصوم مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا هست، یه همچه برکتی نداشت. فهم یعنی فهم. اگر یه مدیر به فهم لایقی بیاید میتونه حوزه رو اداره کنه. وقتی حوزه مدینه رو میدن به ابی ابن کعب، خروجیش به همون در میاد دیگه. وقتی حوزه نجف رو دادن به سید مرتضی، سید مرتضی خب نوه دختری اون دایی کبیر است، اونا ساریان متوالی در تبرستان سلطنت کردن، مدیریت داشتن، حکومت داشتن، تشیع را زنده کردن. قبل از اینکه صفویه رو کار بیاد اینا دایی تشیع داشتن. یعنی اونجا هر جا که این سادات سلام الله علیهم آمدن دیگه رنگ قدیر گرفت ایران، نه رنگ سقیفه. بانک مستحضری سقیفه ایران را فتح کرد. اجداد ما که اهل بیت رو نمیشناختن، وقتی سقیفه فتح بکنه سرداران و امرا و فرماندهان همه از سقیفه حرف میزنن. این سادات به برکت امام هشتم سلام الله علیه که وارد ایران شدن، علی و اولاد علی صلوات الله علیه گفتند و گفتند و گفتند و قدیر رو معرفی کردند تا اجداد ما فهمیدند و از همون دیر زمان شیعه شده. بعد چند صد سال بعد صفویه پیدا شد. خب سید مرتضی تربیت شده یه همچین مدیریتیه، این وضع مالش خوب بود، یه مقداری زمین را وقف کرده برای کتاب طلبه ها، قلم طلبه ها، مرکب طلبه ها، کاغذ طلبه ها، که اصلا وقف را زنده کرد که آدم کیور وقف بکند، نه برای آش وقف بکند، نه برای غذا وقف بکند. این راه وقف کردن را آموخت. این کار سید مرتضی کرد. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه میگوید که سید مرتضی که تدریس میکرد حوزه درسی فراوانی داشت. این منتظر بود، مواظب بود که کدوم شاگرد استعداد خوب داره، اشکال خوب میکنه، سوال خوب میکنه. مدت ها بررسی میکرد، دید این طلبه با استعدادی است، به او ماهی 12 دینار شهریه داد که دیگه نره امام جماعت بشه، امام جمعه بشه، قاضی بشه، منبری بشه، این باید درس بخونه، نهال فروشی نکنه. اون یکی که استعداد کمتری داشت به اون ماهی 8 دینار شهریه داد، دیگرانم بودن البته. این یکی که مرحوم بحرالوم نقل میکند که این یکی که سید مرتضی به اون ماهی 12 دینار شهر میداد شده شیخ محمد حسن طوسی صاحب 2 کتاب از کتب اربعه و سایر کتابهای قوی. اون یکی هم قاضی ابن البراد شد. یه مدیریت میخواد، یه تدریس میخواد، یه صحنه میخواد، وگرنه این آشو هم دوسر توسی هم بعد میشه پیش نماز یا روزخون دیگه، بعد یه آل زندگی داشته باشه دوباره اون کار میره دیگه. اینه که هم حوزه باید مدیریت خوب داشته باشه، نهال فروشی نکنه و شیخ توسی ها رو بشناسه، اینا رو تأمین کنه. این مدیریت سید مرزا بود که نجف و نجف شد. خب اونطور نبود که حالا مثل زمان امام صادق سلام الله علیه 1 نفر و 2 نفر باشه، حوزه رسمی بود. شیخ طوسی تو بغداد کرسی رسمی داشت، رسمی. اون وقت فتواهاشون روشن بود، حرفاشون روشن بود. اینه که ببینید سید مرتضی اون رو تربیت کرده، شیخ طوسی اون رو تربیت کرده، ابن عزیز اون رو تربیت کرده. میگن اصحاب ما، محققین ما، لدینا و امثال ذلک. میگن محقق کرکی خب جد متأخرینه، این میگه استقرار المذهب. فرمایش مرحوم صاحب جوار اینه که هر کدام از این بزرگان سخنگوی فکر رائج عصر خودشونن. ابن ادریس نمیگه فتوای من اینه، میگه اصحاب من این رو میگن. تا برسیم به متأخری مثل محقق کرکی، چرا کتابا بود منتها به دست ماها نرسید. این طور نیست. نه نه، منظوره که به دست ما نرسید، ولی حوزه رسمی داشتن، رساله های فراوی داشتن. مثلا این اصول 400 از این 400 از شاید چند تاش الان نوبر تو کتابخانه ها و مراکز اصلی باشه. این 400 اصل پیش صاحب کتب 400 بود. الان ما شاید 4-5 داشته مثلا تو مواریس سنگین تراث فرهنگی ما باشه. اینطور نبود که اینا بی خبر باشه. اینا از کتب شما ببینید، همین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این دو تا کار کردن. یکی این که فلان شخص ثقه است یا نه، این کار رجالیه. یکی فهرست نوشته، لهو کتابون لهو کتابون لهو کتابون. این فهرست نویسی رو حفظ کردن، اینا میراث رو حفظ کردن. یه این گفتم فلان کس آدم خوبیه، میشه حرفشو گوش داد. یک میگم فلان کس یه رساله نوشته. این فهرست شیخ طوسی همینه دیگه. تنها مال شیخ طوسی نیست که شیخ طوسی رضوان الله علیه فهرست نوشته، خیلی ها فهرست نوشتن. فهرست شیخ طوسی کار رجال رو نمی کند، که کار مؤلفان رو نمی کند. خب این اصول 400 ار ناشنا بودن. چندین عصر را همین شیخ طوسی تو همین فهرست صاحب کرد. ولهو کتابون ولهو اصلون ولهو اصلون ولهو اصلون، یعنی همین جز اصول 400 گانه است. اینا کتاب دستشون بود، حرف دستشون بود، جانشون رو میدادن برای یه خبری که از ائمه رسول. همین صدوق رضوان الله تعالی علیه، شما شرح حالش رو ببینید. این دارد برای یه حدیث رفته فلون شهر فلون شهر. من در شرح حال شدم که حتی با آمل هم آمده که یه مهندسی در آمل بود، همین ابن بابی رفته اونجا این حدیث رو از اون آقا یاد گرفت و نوشت و باشد آمد. شما شرح حال این رو بخونید. اینجور نبود که مثلا بگن خب ما شنیدیم فلون کسی کتابی دارد. نخیر، این مثل علامه امینی بود. ما تو اصلمون علامه امینی که دیدیم 8ش به صحابه کتاب. خب این هند بره، ایران بره، فرونجا بره نسخه پیدا کنه، فرونجا بره نسخه پیدا کنه. این شیخ صدوق همین طور بود. شما شرح حال شیخ صدوق بخونید که این کجا رفته این حدیث یاد گرفته. این مسئله رحله 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 رو ببینید. رحله هر کسی مسافرت میکنه بره زیارت برمیگرده که برای او کتاب نمی‌نویسن. این رحله نویسی مال کسانی بود که محدثان نام‌آور امامی بودن. برای یک یعنی یک یاد گرفتن یک حدیث از این قسمت‌های دور تا مصر می‌رفتن، برای اینکه فلان شخص امام سلام الله علیه را در فلان وقت دید، بره شفهی از او سوال بکنه که شما از لبان مطهر حضرت چی شنیدی؟ تا مصر می‌رفتن برای یک حدیث. این رحله اینه دیگه. وگرنه کسی سفر بکنه، سیاحت بکنه، که فقهای بزرگ ما دنبال اینا نیستن، که ما تو متأخرین علامه امیری رو دیدیم دیگه. این رحله نویسی برای همین بود که فلان شخص رحلت کرد، ارتحال کرد، مسافرت کرد تا مصر برای که فلان راوی را ببیند و زیارت کند که او از لبان مطهر امام این حدیث شنیده است. با این حفظ کردن دیگر. قرض اینه که اینه که مرحوم شیخ طوسی دارد وله اصلون وله کتابون، وله اصلون وله کتابون، بین اصل و کتاب هم فرق میذارن، همین طور دیگه. برابر دست اینها باز بود. مرحوم صاحب جواهر هم تربیت شده این فضاست، لذا از دیر زمان همه اینها را بررسی کرده، تحقیق میدانی کرده، هم در اصل اقدمین، هم در اصل قدما، هم متأخرین، متأخر هم متأخرین، آمده گفته هیچ حکمی در اینجا نیست الا تمامیت. چه زن بمیره، چه مرد بمیره، مهر تمامه، تمام مهر رو باید بدن، و اونجا که نصف نقل کردن درست متوجه نشدن و حق تمامیت مهر است. البته حالا این باید در باب میراث مشخص بشه که این دین است نه از باب ارث. این تعبیرات فرمایش ایشونه، میگه ما که میدانی تحقیق کردیم این نتیجه رو گرفتیم. در قدما یک دو نفر شاید مخالف باشند، فمن الغریب دعوا انه اشهر بین القدما، اللهم لا يكون قد اخذ ذلك را من الروايات بناء على انه مذهب من روا. بعضی از آیون که میگن اشهر بین قدما نظیر کلین و اینها این است، این بین روایت و درایت خلط کرده، بین روایت و فقه خلط کرده، بین حدیث و فقه خلط کرده. ما بحث ما فقهیه، بحث ما در نیست که این کثرت روایت از روایت بیشتر داره، بله این روایت بیشتر داره، اما وقتی آدم یک جا اشتباه بکنه 20 نفر این نقل بکنن که 20 اشتباه نیست، 20 نفر این اشتباه رو نقل کردن. این آقا خیال کرده که بحث ما در شهرت رواییه، ما بحثمون در شهرت فتواییه. شهرت فتوایی شو ندارد که، مگر کلین رضوان الله علیه هر چی نقل کرد فتوای اوست، او متعارضان را هم نقل کرده دیگه، فتوای اوست. اگر دیدید مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق یه چیزی رو نقل کرده، نباید گفت فتوای اوست، چون او متعارضان را هم نقل میکند دیگر. بنابراین این یا در تحقیق میدانی میفرمان اینا اشتباه کردن، یا خیال کردن که هر چی که تو کتابای ایناست مطابق فتوای ایناست، از این جهت آمدن گفتن که. بنابراین از اون طرف البته ما قبول داریم ابی عبیده، زراره، عبید ابن زراره، حسن سیغل، فضل ابن عباس، جمیل ابن صالح، ابن ابی یعفور، اما قول استقرار که تمامیت محض است، راویش زراره است، همین زراره نقل کرد، ابو بسی نقل کرد، منصور ابن نازل نقل کرد، اینا کمن. الا ان ذلك كله كما ترى، این ازباب زیادت روات استقرار بر ما ذکر است. این وقتی خوب بررسی میکنید، ما دو تا شاهد عادل داریم که امام فرمود اینا متوجه نشدن، خب از این قویتر ما چی میخواییم؟ ما بزرگان فقه هم نه در بحث روایت، در بحث فقه فتوا، فقه هم فتوا به تمامیت دادن، بنابراین ما هیچ تردید نداریم. اومد دو جا صریحا به صاحب ریاض اشکال بکنن که شما روش بعضی از متأخران را پیدا کردید، و من الغریب ما فی ریاض من ان القول بها لا یخلو من قوه، در جریان مرگ زن، چون اونجا ایشون فرمود که مرگ زن که معارض ندارد که. نه خیر، این بیان حضرت که ما در با اونی که در گفتیم نصف است اون مال طلاق است، این مثلث سزل است، یعنی اونجا که گفتیم مرگ مرد بمیرد، اگر از ما نقل کردن نصف اون مال طلاقه، مال مرگ نبود، ما در باره مرگ هم چرفی زدیم. اونجا که در خصوص اون روایاتی در خصوص مرگ زن است، اونجا خیال کردن که اینجا هم مثل حکم طلاق دارد نیست کردن. اونجا که میگوید هلکت او هلکه، اونجا هم حکم همینه. ما اصلا در باره مرگ فتوا به نصف ندادیم. ما گفتیم نصف در بحث طلاق گفتیم نصف، اینا خیال کرده اینجا هم نصف است. مرگ به منزله آمیزش است نه منزله طلاق. لذا هم در صفحه 329 نسبت به ایشون این اعتراض دارن و هم نسبت در صفحات بعد میگه گویا ایشون طریقه بعضی از کسانی را رعایت کردن که مثلا این اخباری ها که مثلا اینها خیلی بحثای دقیق ندارن. و مدل غریبه الاستدلال به اصلاق ما دل على عدم استقرار المرء الا بالدخول، که این روایت ما هم نقل کردیم. ظاهر اون روایت بود که لا یستقر رو الا بدخول. خب این چون محفوظ به قرینه است نمیشه ازش اطلاق گرفت. قرینه اگر چیزی محفوظ به قرینه نباشه خب بله ظاهرش معتبره، اما این محفوظ به قرینه است. از حضرت سوال بکنن که اگر زنی وارد خانه شوهر شد دلیلت و زفاف، در را بستن، پرده را آویختن و امثال ذلک، این بعد حادثه پیش آمد آیا مهر تمام است یا نه؟ حضرت فرمود انما یستقر رو به دخول، یعنی این هست هست نسبی است، هست اضافی است، چه کار به مرگ دارد؟ یعنی زیر سقف بودن به معنی استقرار مهر نیست. همین وقتی محفوف به قرینه باشه، محفوف باشه به ما یسله القرینه، حصر مطلق ندارد که، حصر نسبیه. چون حصر نسبی است این روایت که دارد که لا یستقر المهر الا بالدخول، یعنی این که گفتی هر دو زیر یک سقفن، این مهر مستقر نیست. اینا آمدن در بستن، پرده را آویختن، ولی حادثه پیش آمد، اگر آمیزش نشده باشد مهر تمام نیست. خب این حصر چون محفوف به ما یسله للقرینیت است، جلوی اصالت ظهور را میگیرد، ظهور ندارد این کار. که رضا ایشون هم فرماد به این که این کار استدلال کردن به اطلاق ما دل لدا عدم استقرار المهر الا به دخول، المعلوم کونه مساقا لبیان عدم استقرارهی بالخلوه، یک، و به ان فرقت الموت، دلیل دیگر، اشد من فرقت طلاق الموجب للتنصیف الذی هو من القیاس الباطل. خب شما گفتید که مرگ بدتر از طلاق است. وقتی در طلاق قبل از آمیزش نسب است، مرگ هم قبل از آمیزش نسب است. خب چه قیاسی است میکنی؟ ما که از قیاس فاصله فراوانی گرفتیم. پس اگر به خود به اون روایت توسل کنید، هستش نسبی است به قیاسی است، هستش مطلق نیست. اگر بخواید به این حرف واهی توسل کنید که وقتی طلاق نسب مهر است، مرگ که بدتر از طلاق است، پس به طریق اولا نسب مهر است، اینو کی گفته؟ این چه فکری است؟ این همانه که این دین الله لا یصاب بالعقوب. عقل اگر عقل است میفهمد که نمیفهمد، این جزئیات که دسترسی به اون نیست. عقل آن است که بفهمد که نمیفهمد. بله تو خطوط کلی، بله عقل سلطان علم است، اما تو این خطوط جزئی عقل میفهمد که نمیفهمد. باید گوش بده دیگه. اینجا که گفتن اگر طلاق قبل از آمیزش موجب نصف مهر است، مرگ که بدتر از طلاق است، این شده و فقه فقه. فهمت با اینا که نمیشه فقه درست کرد. که فالعمده نزد نصوص مزبوره و غیر است که مما دل علی ذلک ما عدم المعارض لها، معارض هم نداره در حقیقت، برای اینکه ما اصل حاکم داریم که اینا درست متوجه نشدن. هم منصور خبر منصور ابن عظم اولی، هم دومی. بعد میفرماید بله بله اولویت، بله اولویت، اولویت بله، اما بله اولویت درسته، اما اینجا جای اولویت نیست. ما از کجا بفهمین اولاست؟ وقتی بگن حرف یک نفر کافی است، دو تا شاهد به طریق اولا، خب بله. وقتی این حرف عادل کافی است، اعدل به طریق اولا، این معنی اولویت است که مفهوم موافق است. اما ما از کجا بین اون و این تقسیم بکنیم؟ اگر این طلاق باشد که هیچ ارث در کار نیست، اگر مرگ باشد ارث در کار است، خیلی فرق دارد. اگر طلاق بده هیچ ارثی ندارد، اگر مرگ باشد ارث دارد. خب این پس بگه این به طریق اولا، چون طلاق بده بعد ارث دیگه ندارد، حالا که مردم ارث ندارد. احکام فراوان است، اونقدر مسائل جزئی پیچیده است که دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی خود عقل میفهمد کار من کلی است، جزئیات من خبر ندارم. قبل از اینکه دلیل نقلی داشته باشیم بر بطلان قیاس، عقل یعنی عقل. حالا الان دلیل نقلی ما 1400 سال است، اما حداقل یعنی حداقل 4000 سال است که در آکادمی های علمی گفتن قیاس حجت نیست. قیاس همون تمثیل منطقی دیگه. قیاس یعنی از جزئی به جزئی بدون جامع مشترک کسی فتوا بده. حداقل 4000 سال است که تو کتاب های فلسفی میگن قیاس حجت نیست، یا برهان عینی یا برهان لمی، غیر از این هیچ برهانی پذیرفته نیست. حالا اسلام آمده این را هم امضا کرده است، این جز تأسیسات اسلام که نیست. قیاس فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است، یعنی از جزئی به جزئی بدون اصل مشترک، اصل وهمی. اینی که در آکادمی های 4000 سال سابقه دارد که قیاس حجت نیست، این را 1400 سال است که دین هم امضا کرده است. اگر یه حرف تازیه بود که بله، خب اومد ما از کجا بیم؟ طلاق ارث ندارد، این مرگ ارث دارد، چجوری شما میتونید بگید که این که بدتر از اونه؟ که بعد بنابراین ایشون فرماد بل فی نکت المصنف بعدن اورد عبارت نهایی را و یه اماتت المرأة قبل الدخول بها کان الاولیاء نصف المرأة قال هازا یسی و ازا لم یکن لها ولد. ببینید این استنباط است. بعضی از آیون گفتن به این که اگر آمیزش نشد، مرد مرد، زن نصف میبرد، اینا خیال کردن که مهر نصف است. نه، یا مرد نیست میبرد، مرد نیست میبرد در اون طرف. این مربوط به ارث است که اگر این فرزند داشته باشه مرد ربع میبرد، نداشته باشه نصف میبرد. در طرف زن اگر فرزند داشته باشه یک هشتم میبرد، نداشته باشه یک چهارم میبرد. اونجا که سخن از نصف است مربوط به ارث است. اینی که در بعضی از نصوص دارد که این من المیراث است، یعنی اونجا که دارد نصف میبرد، نه یعنی مهری، نصف مهر میبرد، نصف مال میبرد. این آمده، خب این فهمه دیگه. اینجا اشتباه کردن، به جای اینکه بفهمن که حضرت منظورش این بود که نصف مال رو میبرن، گفتن نصف مهر رو میبرن. خب از این اشتباهات پیش میاد دیگه. میفرماد این در اون گونه مورد است. اذا لم فان المستقر مثل مذهب و هو اصح الروایه ان المهره تملک المرأه به نفس العقد. حالا مرد مرد نیست، تمام مهر میبرد. ولو مات احدهما کان المهر ثابتا به اجمعه فان ماتت، اگر زن بمیره ورث از زوجو نصفه، برای اینکه فرزند ندارد. اگر فرزند میداشت ربع بود، این نصف در مقابل ربع است، نه نصف در مقابل تمام. یه سلطان فقهی مثل صاحب جواهر میخواد. یه وقت اسم ما بگیم نصف، خیال میکنن که در مقابل تمام است، تمام مهر نیست. ایشون فرمود این نصف در مقابل ربع است، یعنی اگه فرزند داشته باشه یک چهارم، فرزند نداشته باشه یک دوم. فان ماتت ورث از زوجو نصفه و کان للباقی، کان الباقی لباقی ورثه زن، لکن الافضل الا یاخذوا الا نصفه و مانندن. اما که در بحث دیروز سخن صلح شد، برای اینکه در تکالیف شخصی جای استحباب هست. مثلا کسی شک کرده که این مقدار از وجوه رو داده سهم زکات کافی بود یا نبود، حالا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط مستحبی یا فتوای استحباب، جا دارد بگیم احوال این است یا مستحب است این مقدار بده. اما در مسائل حقوقی نه فقهی، یعنی اونجا که سخن جای دعواست، مثل این مورد، چون یه طرفش ورثه او هستن یه طرفش ورثه این، ما فتوا بدیم که اولا این از مستحب است و نصف بکنید، دعوا حل نمیشه که هیچ، یعنی هیچ چاره‌ای جز صلح نیست. صلح رو برای همینجا گذاشتن، صلح برای مسائل حقوقی و دعواهای حقوقی است. یه وقت از مسئله زکات است، زکات فطر است، زکات مال است، تکلیف خود شخصه، آدم میتونه بگه مستحب است شما این مقدار بدید، مستحب است اون مقدار نگیرید، این بله. اما حالا اینا ورثه اون به ورثه این اجتهادن او تقلیدن، یکی غالب تمام یکی غالب نصف، این اول دعواست. این چیکار باید کرد؟ جز صلح راه دیگه نیست که. حالا یا مجتهدن یا مقلد مجتهد، یکی نظرش تمام یکی نظرش نصف، یه جز صلح راه دیگه ندارد که. در مسائل حقوقی جا اجتماعی، اونجا جایی که مستحب است شما این کار را بکنید، خب طرف دیگه میگه به فتوای من، حالا یا فتوای خودم یا فتوای مرجم، این واجب است، من باید حتما بگیرم. این تازه اول دعواست. یه طرزی باید پیشنهاد داد که فیصله پیدا کند و اینجا جای صلح است. حالا بقیه ان شاء الله ملاحظه فرمایید. الحمدلله.